دلاور مردان دریا دل نیروی دریایی. امیدواریم که همیشه دریایی بمونن، نیروهای خستگی ناپذیر که گامهاشون همیشه محکم و استوار بوده. این روز رو به همه شما عزیزان به ویژه بر دلاور مردان نیروی دریایی تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی روز که به مناسبت روز نیروی دریایی تقدیمتون میشه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. هفتم آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شده و به مناسبت امروز در گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به نیروی دریایی استراتژیک و الگوهای بازدارندگی هوشمند رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در همین ابتدای برنامه این روز رو به همه دلاور مردان و دریادلان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در گفتگوی روز. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که با ما در ارتباط باشید و در تماس باشید. در گفتگوی روز که به مناسبت روز نیروی دریایی به موضوع نیروی دریایی استراتژیک و الگوهای بازدارندگی هوشمند اختصاص داره، دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم که از فرماندهان نیروی دریایی بودند و از دلاور مردان و دریادلان نیروی دریایی، ناخدایکم فرید آگهدل و ناخدایکم سید احمد شمس‌زاده علوی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. جناب آگهدل سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و شما عزیزان در استودیو.
درود بر شما آقای شمس‌زاده، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم عرض سلام و خیر مقدم دارم و این روز بزرگ رو به همه همرزوان قدیم و جدیدم تبریک عرض می‌کنم و همچنین ملت غیور ایران.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید هر بزرگوار. آقای آگهدل، روز هفتم آذر که به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شده، به واسطه عملیات مروارید این نامگذاری صورت گرفته، هفته آذر 59.
بله.
پس اگر که موافق باشید یک مروری داشته باشیم به عملیات هفته آذر، عملیات مروارید، و این سوال رو از جناب علی داشته باشم که چرا گفته میشه که بعد از این عملیات و تا پایان جنگ جمهوری اسلامی حاکم بلا منازع خلیج فارس شناخته شد. 31 شهریور 59 آغاز جنگ تحمیلی رو داشتیم و تقریبا دو ماه بعد هفتم آذر 59 عملیات مروارید و این تعبیری که در مورد اون به کار برده میشه.
خیلی جالب، شما این ماه و دو ماه بعد از جنگ، این خودش همیشه یه نشانه اقتداره که در واقع ما در 31 شهریور ماه 59 وارد یه جنگ ناخواسته شدیم که در واقع اون لحظه ما آمادگی ذهنی هم نداشتیم برای شروع جنگ. اما شما نگاه میکنی از 31 شهریور تا 7 آذر که دقیقا میشه 67 روز، در طی این 67 روز ما هم خودمون رو پیدا کردیم با شروع جنگ، جایگاه خودمون پیدا کردیم و هم تونستیم در واقع به صورت تهاجمی بریم سراغ جایی که در واقع صادرات عراق رو اون انجام میشد، یعنی تمام نفت عراق از سکوهای البرک امیه به خارج از خلیج فارس صادر میشد که هدف رو ما گذاشتیم تخریب و در آن طی یه عملیات از قبل دو سه روز قبل شروع کردیم و در روز هفته آذر تونستیم کل برنامه سکوهای نفتی عراق رو جمع کنیم، طوری که از اون لحظه تا روز پایان جنگ حتی نذاشتیم یک لیتر نفت از خلیج فارس برای عراق خارج بشه.
شما در اون عملیات حضور داشتین؟
من نه.
شما نبودید. آقای شمس‌زاده شما درباره عملیات مروارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه برگردیم به 31 شهریور.
خواهش میکنم.
خب 31 شهریور که جنگ شروع شد، عراق از موقعیت انقلاب ما سوء استفاده کرد و برنامهش به این صورت بود که یک روزه خرمشهر رو اشغال بکنه، سه روزه خوزستان و روز هفتم برنامهش این بود که تو میدان آزادی به اصطلاح سخنرانی بکنه. حالا چی شد که 34 روز فقط پشت دروازه خرمشهر متوقف شد؟ خب این نبود به جز این که تکاوران نیرو دریایی و نیروهای مردمی با جانفشانی که کردن 34 روز دشمن بعثی رو پشت دروازه خرمشهر معطل کردن، تمام برنامه‌اش به هم خورد. بعد از اینکه خرمشهر به دست عراق اشغال شد، به فاصله یک هفته یعنی 9 آبان ماه عملیات اشکان نیرو دریایی شروع کرد روی دوتا سکوی البکر علومایی و به فاصله یک هفته بعد از عملیات اشکان عملیات شهید سفریان 16 آبان ماه سال 59 عملیات شهید سفری که انهدام دو سکوی البکر علومایی با ابتدای ترین وسایل البته با مدیریت و برنامه‌ریزی خیلی دقیق و رسید همون که جناب آگه دل فرمودن، رسیدیم به هفته آذر. چون عراق این دوتا سکو براش خیلی مهم بود از نظر استراتژیک و به اصطلاح منبع درآمد شارک حیاتی عراق از نظر اقتصادی همین دوتا سکو بود. تمام نیروشو بسیج کرد که این دوتا سکو رو بازسازی بکنه. مجددن برنامه برای هفته آذر بود که هفته آذر یعنی روز 6 آذر ماه سال 59 عملیات مروارید شروع شد که تمام نیروی دریاییش و عراق متمرکز کرد روی این دوتا سکو با همکاری نیروی هوایی ارتش و نیرو دریایی. ظرف مدت 3 توان رزمی نیرو دریایی عراق واقعا منهدم شد. همونطور که هم میدونن تا پایان جنگ در خلیج فارس حضور فعالی نداشت، هرچند وقت یک بار به اصطلاح چیز میکرد که به اصطلاح یه تو دهنی میخورد ولی حضور فعالی نداشت. در 68 روز اول جنگ نیروی دریایی عراق کارش تمام شده بود و این باعث افتخار بود برای نیرو دریایی که در همون اوائل جنگ بتونه اقتدار خودشو بر آبهای سرزمینی و خلیج همیشه فارس برقرار بکنه.
شما حضور داشتین در عملیات مروارید؟
بله، هم عملیات مروارید افتخار حضور داشتم، هم عملیات شهید سفری و باعث افتخار است که در کنار سایر دوستان حضور داشتیم.
و به همین مناسبت بعد از اون از 7 آذر 59 دیگه این تاریخ به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شد.
بله، چون 7 آذر واقعا روز بزرگی بود. حالا به باز زبون ارکان ما نمیتونیم بیان بکنیم که چه اتفاقایی افتاد، چه ایثارگریایی شد، چه جانفشانیایی شد تا این روز به نام روز نیروی دریایی ثبت و ضبط بشه. واقعا روز بزرگی بود و روز ارزشمندی بود و به قول جام سرنوشت گفت روز تولد مجدد خود منم بود، چون خدا واقعا دو مرتبه ما رو به صلاح برگردون. در اصلت روز خیلی بزرگ و با ارزش هستش، روز نیرودریایی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم امروز هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی نامگذاری شده. در ادامه برنامه مهمان تلفنی با ما همراه خواهند بود، دریادار کاویانی، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود. جناب کاویانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
روز نیروی دریایی رو به جناب عالی و همه دریادلان نیروی دریایی تبریک عرض میکنم. شما در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هستید، درسته؟
بله بله، منم تبریک عرض میکنم هم هفته بسیج رو همه بر همه بسیجیان و ملت عزیز و در رأس بر فرمانده بسیجیان، فرمانده معظم کل قوا، و روز نیروی دریایی رو هم به جامعه نیروی دریایی، سفید جامگان نیروی دریایی و ملت عزیز و رهبر عزیزم تبریک عرض می‌کنم.
برنامه امروز شما تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی هست و بعد از اون چه برنامه‌ای رو دارید به مناسبت روز نیروی دریایی؟
خب ما به مناسبت روز نیروی دریایی برنامه‌های متنوعی برابر سال‌های گذشته انجام می‌دیم. انشالله این برنامه‌ها برابر برنامه تعیین شده انجام خواهد شد.
انشالله. آقای کاویانی، با توجه به مسئولیتی هم که جناب علی در مجموعه نیروی دریایی جمهوری اسلامی دارید، نیروی دریایی در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی از چه رتبه و چه جایگاهی برخوردار است؟
خب با تدبیر گوهربار فرمانده معظم کل قوا، مبنی بر اینکه نیروی دریایی یک نیروی راهبردی، مسیر ما را به سمت دریاهای آزاد و حضور در شمال اقیانوس هند باز کردند. خب به حمد الله امروز نیروی دریایی با توجه به راهبردی بودنش در زمینه تجهیزات، بازسازی، نوسازی و همچنین تأمین قطعات، دانش و فناوری تولید شناورها، هم از ناوشکنه‌های مورد نیاز، زیرسطحی‌های مورد نیاز و تجهیزات دفاعی مورد نیاز، هم از آرایه‌های راداری، رهگیری، کشف و همچنین انواع سلاح‌ها، موشک‌ها، اژدرها و سایر ملزومات نیروی دریایی در سطحی قرار داره که قابل رقابت با نیروهایی است که در این منطقه حضور دارند. و ما امروز در صحنه دریا به 10 سال اخیر اقتدار خودمون رو برای اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریا نشان دادیم و الحمدلله امروز که من خدمت شما صحبت میکنم 64مین ناوگروه رزمی اطلاعاتی و عملیاتی نیروی دریایی در دریای سرخ مأموریت خودش رو انجام میده و منافع و منابع نیروی جمهوری اسلامی ایران داره دفاع میکنه.
مشخصا بخوایم این تعریف رو از شما داشته باشیم، راهبرد و مأموریت نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای پیشروی خودش چی هست؟
خب بحث راهبردی شدن، خدمتتون عرض کنم که نیروی دریایی با توجه به توسعه‌ای که امروز پیدا کرده، امروز توان اجرای عملیات در دریاهای آزاد هر جایی که مملکت ما نیاز بدونه و خدمت رو عرض کنم سلسله مراتب و در رأس فرمانده معظم کل قوا فرمان بدهن ما اجرای مأموریت میکنیم و این نشان از راهبردی بودن نیروی دریایی در صحنه دریاهای آزاد داره.
و در کنار این مواردی که بیان کردید جناب کاویانی، یک سری توانمندی ها هم نیروی دریایی ما در ساخت ناوشکن ها و زیر دریایی ها داره، در این زمینه هم توضیح میفرمایید که به چه جایگاهی رسیدیم؟
بله الحمدلله، ما در سال 88 که با فرمان فرمانده معظم کل قوا ناوشکن تمام ایرانی جماران به نیروی دریایی ملحق شد، یک روندی رو در ساخت انواع شناورها طی کردیم. ما ناوشکن سهند رو سال گذشته به نیروی دریایی الحاق کردیم، ناوشکن دماوند رو در دریای شمال الحاق کردیم و امسال هم انشالله ناوشکن تمام ایرانی و مدرن ایرانی دنا رو به نیروی دریایی الحاق خواهیم کرد
انشالله. یک فعالیت ویژه هم نیروی دریایی در برخورد با دزدان دریایی داره و معمولا هم از نیروی دریایی جمهوری اسلامی درخواست کمک میشه از طرف کشور مختلف. در این زمینه هم درباره توان نیروی دریایی توضیح بفرمایید.
بله، ما طی 10-12 سال اخیر با توجه به پدیده شوم دزدی دریایی که در منطقه اتفاق افتاده و من تحلیلم اینه که این هم از بهانه‌های استکبار برای حضور در این منطقه هست، ما مستقلا وارد صحنه شدیم و از سال 1387 تا کنون بیش از 6000 فروند انواع شناورهای تجاری، نفتکش و شیلاتی را اسکورت کردیم و در درخواست‌هایی که سایر کشورها برای کمک بهشون در مقابله با دزدی دریایی به ما اعلام شده، کمک‌های شایانی رو ارائه دادیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم چون مراسم هم دارید و سپاسگزارم که در اثنای برنامه که داشتید با ما همراه بودید و در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
ممنون و سلامت باشید.
درود بر شما و خدا نگهدار. گفتگو کردم با دریادار تکاور دریایی حمزه علی کاویانی، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با مهمانان داخل استودیو بحث رو پی خواهیم گرفت.
امروز به حمدالله نیرو دریایی ارتش با نیرو دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است. بنده هم اون نیروی دریایی رو میشناختم با جزئیات، هم این نیروی دریایی رو میشناسم. بچه های مؤمن آماده به کار، همکاری داشته باشید، همدلی داشته باشید، به یک دیگر کمک کنید، از تجربیات یک دیگر استفاده کنید. این همکزایی کمک خواهد کرد این ثروت ملی را افزایش خواهد داد. اینا عرایض ماست به شما و بدانید که خدای متعال پشتیبان شماست، در این هیچ تردید نکن. ان تنصر الله ینصر، ما همتمون باید این باشد که ان تنصر الله رو تأمین کنیم، نصرت خدا کنیم. ولی اگر نیت ما، عمل ما، حرکت ما تطبیق کند با انتنصر الله، دنبالش ینصرکم حتما وجود دارد. وعده الهی تخلف ناپذیر است. این حرکت رو دنبال کنید، این کار رو دنبال کنید، این جدیت ها رو دنبال کنید. آینده مال شماست، هم در منطقه غرب آسیا دشمنان اسلام و مسلمین شکست خواهند خورد، هم در مناطق دیگر، هم در زمینه امنیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمینه‌های اقتصادی و در زمینه‌های فرهنگی، به شرط اینکه ما کار کنیم. اگر ما پا به رکاب باشیم، اگر ما به درستی به معنای واقعی کلمه حضور داشته باشیم، پای کار باشیم، قطعا دشمن شکست خواهد خورد، در این هیچ تردیدی وجود ندارد.
خب، در گفتگوی روز به مناسبت روز نیروی دریایی نگاهی داریم به نیروی دریایی استراتژیک و الگوهای بازدارندگی هوشمند. دو مهمان عزیز و بزرگوار در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، از فرماندهان پیشکسوت نیروی دریایی که از جانبازان سالهای دفاع مقدس هم هستند، نخود آیکم ارشد فرید آیه‌دل و نخود آیکم ارشد سید احمد شمس‌زاده علوی. آقای آیه‌دل، در بخش اول اشاره‌ای داشتید شما به عملیات مروارید و البته آقای شمس‌زاده قدری بیشتر صحبت کردن، شما هم درباره این عملیات هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید، هم قطعا خاطرات ارزشمندی رو از اون روزها و از اون سالها برای شنوندگان ما خواهید داشت.
بله، اگه بخوایم کلن بپردازیم به کل عملیات چیز، خودش یه زمان خاصی میخواد و یک قصه بلند مدت. من مختصر و مفید خدمت رو عرض کنم. از نتیجه به اصطلاح عملیات مروارید که در 68 روز اول جنگ شروع شد و تمام شد، در نهایت خدمتتون عرض کنم که همینجور که جناب علوی فرمودن، کل نیرو دریایی عراق منهدم شد. یعنی ما با 3 فروند نافچه وارد عملیات شدیم که در رأس این 3 فروند تیم تکاورا بودن که همیشه تکاورا یا به قول معروف همون کلاه سبز های نیرو دریایی همیشه خدشکنن. یعنی ما کاری که کردیم در واقع دوستان تکاور رو پیاده کردیم رو سکو، بقیه عملیات رو دوستان انجام رو سکو مواد منفجره گذاشتن، منفجر کردن و در نهایت سکو رو خالی کردن با فکر کنم 70 خورده‌ای از تکاورهای خود عراق که رو اون سکو موجود بودن. یعنی اینا دستگیر شدن و منتقل شدن به داخل شناورها و در واقع در مرحله آخر که سفروند داشتن بر میگشتن به مقصد بوشه، یه دونه از اون شناورها مورد اصابت موشک قرار گرفت. اما در طول مسافه به اصطلاح جنگ، من اینجوری بهتون بگم، 42 فروند شناور عراقی رفت زیر آب، نه با نیرو دریایی، نیرو دریایی و نیرو هوایی که منجر به انحلال. همینجور که جواب علی میگه تا آخر جنگ ما دیگه شناوری تو خلیج فارس ندیدیم از عراقی ها که بیان جلو. خب اینا همه اون تفکر و اون ایده و اصلا به قول شما استراتژی هست که در اون زمان پیاده شد. هدف منهدم کردن صادرات و نیرو دریایی عراق بود که خوشبختانه به صورت کامل انجام شد و همینجور هم گفتم همیشه ما پیشقدم هستیم برای اینجور عملیات که در رأس عملیات ما همیشه کلا سبزای ما جلو از جا میرن و پاکسازی میکنن. و واقعا سکو البرک رو اومیه رو من چون فیلماشو دیدم بعدش که به چه صورت این دوستان تکاور میدونن روی این سکو و دونه دونه این دینامیت ها رو منفجر میکنن و بعد هلیکوپتر میاد و یه شما نگاه میکنه این سکو با آتیش انبوه شروع میشه به سوزوندن و از بین میره، کلا منهدم میشه. این یکی از عملیاتی است که خود به اصطلاح بحث داکترینگ اینو هنوز تو دانشگاه ها دارن درس میدن. یعنی این خودش جزء یکی از چیزایی که ملاک شده برای تجربه این عملیات.
هم جناب علی هم آقای شمس دهلوی اشاره کردید، میشه اینطور گفت که به ویژه در روزهای آغازین جنگ تحمیلی در سال 59 نیروی دریایی اولین نیروی بود که مقاومت کرد، ایستادگی کرد و شرایط رو فراهم کرد برای آماده شدن سایر بخش‌ها و سایر نیروها. درسته؟
این کلمه مقاومت رو شما یه برعکسش کنید، در واقع ما حالت تهاجمی داشتیم. یعنی ما دیدیم جنگ شروع شد، قبل از که به دشمن بخواد بمب کنه ما شروع کردیم به عملیات، هرچند که در آبادان و خرمشهر دشمن دقیقا وارد شده بود. اما تو دریا ما، یعنی اگر ما نشسته بودیم وقت تماشا میکردیم که عراق کی به ما حمله میکنه، خب هیچی، ما نذاشتیم، ما اومدیم تهاجمی رفتیم و این عملیات مروارید به خاطر این یه مقدار چیزه که ما شروع کردیم و ما تمومش کردیم. بعد از اون داستانم که خودتون میدونیم ما در واقع به علت یک سری محدودیت ها، کمبود هایی که داشتیم، خب ارزاق عمومی توسط همین کشتی های تجاری وارد میشدن، اینا ترسشون تو همون بندر عباس بود، همونجا وامیستادن میگفتن دیگه ما بالاتر نمیریم، در صورتی که کشتی ها بعد میمادن بندر امام. بندر امام جای بندریه که وصل به مثلا قطار سراسری، یعنی بارهایی که پیاده میشه در جا با قطار هم میشه به تمام نقاط ایران، یعنی علاوه منطقه بندر خیلی مهمیه و دارای 33 تا اسکله است. خب بندر عباس و بوشه ظرفیت تخلیه نداشته، بلجبار بعد ما شناورا رو می آوردیم بندر امام، تخلیه میکردن و میرفتن و عراق هم از این موضوع کاملا آگاه بود و سعی میکرد که حداقل 2 کشتی رو در وسط کانال هرموسا غرق کنه که این تردد رو ببنده، که نتونست. متاسفانه تا آخر جنگ هم سعی خودش کرد اما این کار انجام نشد و کماکان کشتی ها که شامل همین ارزاق عمومی و کلن ارزاق کوپونی اون موقع، شامل روغن، قند، شکر، برنج، گندم، تمام اینا، حتی کارخونه ما می آوردیم، کارخونه تو کشتی جمع می کردن می آوردن توی چیز اسمبل می کردن و پیاده می کردن. اینی که کلن در جهت اقتصادم نیرو دریایی نقش به سزایی داشت، چه در به اصطلاح خشکی همون به اصطلاح حصر آبادان که باور کنین حالا فیلماش هم هست، این دوستان تکاور ما چه کارها که نکردن. به قول یکی از عراقی ها میگفت، یعنی یکی از دوستان ما 6 نفر بودن تکاور ها با یه جیپ 106، آنچنان اینا عمل کردن که خود عراقی ها که بعدا به اسیر گرفته بودن میگفتن ما فکر میکردیم زیر این نخلای خرمشهر یه 2 تا لشکر خوابیده، درسته که 6 تا از این کلا سبزا بودن با یه جیپ 106 و طور اینا رو آسی کرده بودن که اصلا اونا از سرشون جلو نمی اومدن. خب اینا یه حرکت هاییه که واقعا حالا رشادت ها فکرها، تمام اینا جمع میشه به اون نقطه‌ای که همون کلمه دفاع از وطن هم پیش میاد، که اینا فقط اون موقع فقط ما همین رو فکر میکردیم. فکر ما فقط دفاع بود از مملکتمون، از کشورمون، از آب و خاکمون، از مردممون، و واقعا هم موفق بودیم، چون به نظر من خود ما از یک تاکتیک خاصی برخوردار بودیم که نتونست عراق با این تاکتیک بجنگه.
این موضوع رو در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد این نقش نیروی دریایی در عرصه اقتصادی هم یک تعبیری رهبر معظم انقلاب دارن.
بله دقیقا، من فرمودم خدمت شما که این داستان در واقع حرکتی بود که بعدا مقام معظم هم خیلی مورد توجه قرار دادن، و در واقع این سهمی که نیروی دریایی در اقتصاد کشور داشت، در واقع تدارک مایحتاج نمی اومدن، باور کن این خارجی‌ها که پاشون جلو نمیذاشتن. و این حالا من میگم کار اسکورت کاروان، من اون کتابی هم که الان دادم به خانم قیاسان، کتابش هم هست به اسم یک فرمانده، 30 کشتی یک فرمانده، یعنی در واقع 30 تا کشتی تجارتی، حالا بعضی موقع 25 تا 28 تا کشتی که همه هم کننده مواد مورد نیاز ایران بودن، می اومدن. و عراق هم عملا دفعه نبود که کشتی ها مورد اصابت موشک قرار بگیرن. تو همونجا هم شما نگاه میکردی، تو همون کشتی ها شما نگاه میکردین، توش در واقع یک نیروی تکاور روش رو هر کشتی بود، با که در واقع مواظب بودن موشک نیاد به سمت ما، یه تیم تفنگدار بود که مواظب بودن هواپیما با ما حمله نکنه، و تیمای مخابراتی و تیمای چیز، که این من میگم عملیات در واقع بزرگترین و پرهزینه ترین عملیات زمان جنگ میشه بود، چون همزمان که شروع میشد نیرو هوایی درگیر بود، نیرو زمینی درگیر بود، نیرو دریایی درگیر بود، هوا نیروز درگیر، همه درگیر بودن.
و این عنوان کتابو چی فرمودین؟ کتاب خاطراتون،
30 کشتی یک فرمانده،
30 کشتی یک فرمانده، کتاب خاطرات ناخدایکم آگه دل هست که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، و از جانب شنونده که علاقمند باشن میتونن که از این انتشارات این کتاب رو دریافت بکنن. و ناگفته های نیروی دریایی رو به تعبیری از بیان ناخدایکم آگه دل بخوانند. جناب شمس‌زاده خدمت شما باشیم و بیشتر خاطرات شما رو مرور بکنیم از همون ایام سال 59 و بعد از اون در سال 8 سال دفاع مقدس نیروی دریایی جمهوری اسلامی چه کرد؟
صحبت ها به این صورت ما ادامه بدیم که برمیگردیم به عقب. اگر به اصطلاح بعد از هفتم آذر، چون عملیات سنگینی بود، اقتصاد عراق که همون صدور نفتش بود بالکل قطع شد، یعنی 100% قطع شد، نیرو دریاییش منهدم شد، اگر کمک دولت‌های مرتجع و دولت‌های غربی نبود جنگ تمام شده بود، یعنی عراق قادر به ادامه جنگ نبود. متاسفانه همونطور که همه میدونن، خب دولت‌های منطقه، دولت‌های غربی و شرقی همه متفق کمکش کردن، سرپا نگه داشتن، و بعد از اون مدرن‌ترین سلاح‌ها رو در اختیارش گذاشتن که بعضن هم اجاره‌ای بود، یعنی در به صورت اجاره و با خلبان‌های خودشون، مثلا فرانسه هواپیما داده بود اجاره با خلبان‌های فرانسوی. در اصل اون موقعیت رو گذاشت. جناب آگه‌دل اشاره کردن برای کاروانا واقعا عملیات خیلی سنگینه بود. کشتی ها می اومدن تو منطقه رستمی، اونجا به اصطلاح لنگر میکردن، هر چند روز یه بار که اینا به تعداد مثلا 20 25 15 حالا فرق موقعیت ها فرق میکرد، به این تعداد میرسیدن عملیات شروع میشد، که اونجا فرماندهی حرکت این کشتی تجاری رو یکی از بچه های نیرو دریایی به عهده می گرفت، می آوردن تا کانال یک خورموسا. کانال یک خورموسا اشاره کردن همه درگیر بودن، اونجا سه رینگ دفاعی بود دو خود به اصطلاح کانال خورموسا، چون کانال خورموسا خیلی طولانی هستش، اونجا سه رینگ دفاعی بود. عراق موشکاشو یا با موشک اگزوسه میزد یا موشک های چینی که از جزیره بوبیان شلیک میکرد. این موشک‌ها رو باید اگه همه موشک‌ها به کشتی اصابت می‌کرد واقعا ایران فلج می‌شد، یعنی تو همون کاروان اول و دوم واقعا فلج می‌شد. نیرو دریایی